بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسب، بحث خیارات، توسط استاد فاضل هرندی، تهیه شده در سال 1373 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. مسألتون: لا اشکال فی دخول لیلتین المتوسطتین فی الثلاثه ایام لا لدخول اللیل فی مفهوم النهار في مفهوم الليل صلى الله عليه وسلم، بل الاستمرار المستفاد من الخارج، ولا في دخول الليالي الثلاث عند التلفيق مع الانكسار، ولو عقد في الليل فالظاهر بقاء الخيار الى اخر اليوم الثالث، ويحمل النقص عن اليوم الثالث بمقدار ما بقي من ليلة العقد، لكن فيه أنه يصدق حينئذ الأقل من ثلاثة أيام، والإطلاق على المقدار المساوي للنهار ولو من الليل خلاف الظاهر. قیل و المراد بالایام الثلاثه ما کانت مع اللیال الثلاث لدخول اللیلتین اصالتن فتدخل الثالثه و الا لختلفت مفردات الجمع فی استعمال واحد. انتها. فان اراد اللیلت السابقه على الایام فهو حسنون الا انه لا يعلل بما ذكر، و ان اراد الليله الاخيره فلا يلزم من خروجها اختلاف مفردات الجمع في استعمال واحد، اذ لا نقول باستعمال اليومين الاولين في اليوم والليله واستعمال اليوم الثالث في خصوص النهار، بل نقول ان اليوم مستعمل في خصوص النهار او مقداره من نهارين. در این که خیار حیوان در این سه روزی که در روایات ذکر شده است به نحو استمرار هست، جای بحث نیست. یعنی هیچ فقیهی نگفته است که خیار حیوان در سه روز از اول هر صبحی تا غروب هست، ولی از شب تا صبح بعد دیگه خیار نیست، بلکه در تمام این سه روز اجماع داریم که خیار به نحو استمرار وجود داره، چون یک خیار بیشتر نیست. یک خیار را وقتی گفتن در سه روز، لازمه این حرف این است که این خیار در تمام این سه روز استمرار داشته باشه. خب اگر بخواهد خیار در سه روز استمرار داشته باشد، الا ولابد دو شب وسط را هم باید بگیم شامل میشه، چون اگر دو شب وسط را شامل نشه، باید همون حرفی را که عرض کردیم بزنیم، بگیم از اول صبح تا غروب هر روزی خیار هست، از غروب تا به صبح خیار نیست و هاکذا. پس قطعا این دو شبی که در بین هست، این دو شب هم خیار هست. البته خیار بودن در این دو شب نه از باب این که شب تو مفهوم یوم یا تو مفهوم نهار خوابیده است، بلکه چه یوم باشد و چه نهار باشد، یعنی چه بین طلوع الفجر و المغرب شرعی، چه بین طلوع الشمس و غروب الشمس که به اول میگیم یوم، به دوم میگیم نهار. حالا چه نهار باشد که ظاهر هم همون نهاره، چه یوم باشد، قطعاً مفهوم یوم یا مفهوم نهار شامل لیل نخواهد شد. پس ما این که میگیم دو شب را شامل میشود، نه از باب این که تو مفهوم یوم یا نهار لیل خوابیده، بلکه به همون جهتی است که عرض کردیم، چون خیار باید استمرار داشته باشه و یک خیار هم بیشتر نیست، به این جهت میگیم اون دو شب وسط رو حتما باید بگیم خیار هست. و همچنین اگر وسط روز معامله انجام شد و ما روز ملفق را هم کافی دانستیم، خب اینجا حتما سه شب باید این شخص خیار داشته باشه. از ظهر روز یک شنبه شروع میشه، شب دوشنبه، شب سه شنبه، شب چهار شنبه، اون وقت روز چهار شنبه ظهر باید بگیم سه روزی که خیار داشت تمام شده است. پس اگر روز روز ملفق بود، یعنی معامله در اول طلوع شمس واقع نشد بلکه اول ظهر واقع شد، اینجا هم قطعاً باید بگیم این سه شبی که در بین این چهار روز ملفق هست، این سه شب را هم اون صاحب الحیوان که حالا مشتری باشد یا بایع، هر دو برای او خیار عرض کنم که ثابته. بعضی ها گفتن که حتما باید سه روز و سه شب خیار داشته باشه. چرا؟ به علت این که این دو شب متوسط را که اصالتاً شامل میشه، بالاخره اگر اول صبح معامله انجام شد، شام امروز رو حتما شامل میشه، شام فردا رو هم حتما شامل میشه. خودتون دارید میگید این دو شب متوسط جای بحث نیست. پس ثلاثت ایام بالاصاله شامل شام اول و شام دوم میشه. حالا اگر شام سوم را شامل نشود، اون وقت لازمه اش این است که ما صیغه جمعی را به کار برده باشیم که دو تا از مفردهاش یک معنا داشته باشه و یک مفردش معنای دیگری داشته باشه، و لفظ واحد در استعمال واحد در بیش از یک معنای واحد نمی شود استعمال بشه. اگر روز اول روز و شبش منظور باشه و روز دوم روز و شبش منظور باشه، اون وقت روز سوم فقط روز بدون شب منظور باشه، پس باید دو روز اول بگیم یوم ها در یوم و لیل استعمال شده، و روز سوم باید بگیم در خصوص روز استعمال شده. پس لازم میاد لفظ واحد در اکثر از معنای واحد استعمال شده باشه. به این جهت باید بگیم شام اول رو هم عرض شود که شامل میشه. مرحوم شیخ میفرمایند اگر مراد شما از این شام اول شب اوله نه شام اول، یعنی اول غروب معامله واقع شد، اول غروب که واقع شد قطعا امشب رو شامله، شام اول و شام دوم رو هم شامله. اگر مرادتون از این شب اضافه شب اول باشه، شب قبل از روز اول باشه، حق با شماست، واقعا این شب رو هم شامل میشه، اما نه از باب این که مفهوم یوم شامل شب میشه، بلکه این رو از خارج میفهمیم. ما میفهمیم که خیار الحیوان از عقد شروع میشه، و عقد چه وقت واقع شد؟ از اول شب. پس از اول شب خیار هست، اما نه اینکه این شب جزو اون سه روز باشه، بلکه چون نمی شود بین عقد و یوم فاصله بشه و بلا فاصله بعد از عقد باید خیار حیوان باشه، منتها حسابش از اول روز میشه، به این جهت شب اول رو شامل میشه. پس اگر مرادتون از شب شب اول به این معنا باشه، حق با شماست، اما نه از باب این که مفهوم یوم شاملش میشه، بلکه از باب این که باید خیار حیوان متصل به عقد البیع باشه، از این جهت شب اول رو باید بگیم شاملش. و اگر مرادتون شام سوم باشه، خب شام سوم اگر شامل نشد عیبی نداره، چون ما عرض کردیم چه یوم باشد چه نهار باشه. یوم یعنی چی؟ یعنی ما بین طلوع فجر و مغرب شرعی. نهار یعنی ما بین طلوع شمس و غروب شمس. پس دیگه بعد از غروب شمس رو نمیتوند این مفهوم شامل بشه. اون دو شب متوسط را هم که شامل شد، نه از باب مفهوم بود، عرض کردیم، بلکه از باب این که ما از خارج اجماع داشتیم که در این مجموعه سه روز باید یک خیار باشه و لازمه این که در مجموعه سه روز یک خیار باشد این که در اون دو شب متوسط هم خیار داشته باشه. پس اگر ما دو شب متوسط را گفتیم به دلیل خارج گفتیم، حالا اگر شام سوم را گفتیم شامل نمی شود، شامل نشدن شام سوم هیچ محذوری نداره. پس اون چه از روایات استفاده می شود سه روز باید باشه. حالا چه سه روز کامل که بگیم حتما باید از اول صبح شروع بشه تا غروب هر روزی، که اگر وسط یک روز رفت اون وسطی حساب نمیشه، یا بگیم نه معادل سه روز، که معادل سه روز یعنی از اول طلوع شمس تا غروب شمس چند ساعته؟ مثلا 12 ساعت. ما 12 ساعت آفتابدار، 3 تا 12 ساعت آفتابدار باید بگذرد تا خیار منقضی بشه. اگر 3 تا عرشبت که 12 ساعت آفتابدار لازم بود بگذرد، پس اگر ظهر امروز معامله انجام شد، ظهر روز چهارم باید بگیم این 3 روز تمام شده است دیگه، برای این که 3 تا 12 ساعت آفتابدار منقضی شده. یا اینجور باید بگیم یا نه مثل باب اقامه که حضرت امام نظر شریفشون این بود که آدم 10 روز باید یک جا بماند، یعنی 10 تا از طلوع فجر تا مغرب شرعی، که اگر وسط روز یک جایی میرفت اون وسط روز جزو 10 روزش حساب نمیشد، از اول طلوع فجر شروع میشد تا مغرب شرعی. اگر این حرفا گفتیم که اون نصف روز دیگه اصلا حساب نمیشه، اما اگر گفتیم اون چه از روایات استفاده میشود 3 تا 12 ساعت آفتابدار، 3 تا 12 ساعت آفتابدار میشود 3 تا از اول صبح تا غروب باشه، یا 2 تا از اول صبح تا غروب، 2 تا هم نصف روز. خب این 2 تا نصف روز را که سر هم کردیم مجموعاً میشود 3 تا 12 ساعت. بنابراین این حرف ایشون رو ما قبول نداریم. علی ای حال اون چه از روایات به دست میاد و اون چه از اجماع به دست میاد این که 3 روز متوالی باید خیار باشه، و لازمه 3 روز متوالی این است که حداقل 2 شب وسط رو هم شامل بشه. حالا بعضی از جاها شامل 3 شب میشه اگر ملفق باشه، بعضی از جاها شامل نمیشه. بعضی ها گفتن نه، لازم نیست 3 تا 12 ساعت آفتاب دار بگذره، بلکه روز چند ساعته؟ روز هر ساعتی بود 3 برابر اون باید بگذره. مثلا روز 12 ساعت بود، 3 تا 12 ساعت باید بگذره، که اگر مثلا 5 ساعت از شب گذشته بود و ما به اول طلوع شمس 7 ساعت داشتیم، اگر 7 ساعت مانده به اول طلوع شمس معامله انجام گرفت، روز سوم 5 ساعت که از اول صبح گذشت و هنوز 7 ساعت به آخر روز باقی است، اینجا بگیم خیار مدتش منقضی شده است. بعضی هم اینجور گفتن که شیخ این حرف را هم قبول ندارن، میگن ما خیلی با شما مماشات بکنیم، میگیم 36 ساعت آفتابدار باید بگذره و 36 ساعت آفتابدار به 3 تا از اول صبح هست تا غروب، یا 2 تا از اول صبح تا غروب و 2 تا هم نصف رو، 2 تا 6 ساعت که مجموعاً میشود 36 ساعت. این خلاصه ی حرف مرحوم شیخ تا اینجا. خیار حیوان هم مثل خیار مجلسه. خیار مجلس یک حقی است که شارع برای حالا یا خصوص مشتری یا اعم از مشتری و بایع قرار داده است، و سابقا عرض کردیم فرق بین حق و حکم چیه؟ حکم اون چیزی است که قابل اسقاط نیست، قابل سقوط نیست، قابل ارث نیست، قابل معامله هم نیست. اما حق همش اینجور نیست. حق در حق فل جمله ما حقی داریم قابل اسقاط، حقی داریم قابل سقوط، حقی داریم قابل ارث، حقی داریم قابل معامله، حقی داریم قابل بخشش. ولی هر حقی اینجور نیست. حق اعم است از حکم از این جهت، و یکی از حقوقی که قابل سقوط و قابل اسقاط هست حق الخیاره. حالا میخواد خیار مجلس باشه، میخواد خیار عرض میشود که حیوان باشه. پس یکی از خیارها خیار حیوانه، چون این حقه، این حق هم قابل اسقاطه که ما در ضمن عقد شرط کنیم از این حق استفاده نشه، حالا در تمام مدت استفاده نشه یا در برخی از مدت. بنده میتونم بگم من 3 روز خیار حیوان دارم، اما 1 روزش را حق خودم را اسقاط میکنم، روز سوم نادیده، فقط 2 روز اول من خیار داشته باشم، این اشکالی نداره و عیبی. حتی از اول هم میشه اسقاط کرد، شبیه خیار شرط. چطور خیار شرط آدم بعد از 1 ماه میتونه برای خودش جعل خیار بکنه؟ پس برخی از خیار، برخی از این مدت قابل اسقاط هست، همه این مدت هم قابل اسقاط هست، یا نه در ضمن عقد شرط نشود اسقاط الخیار، بلکه بعد العقد خیار را طرف ساقط بکنه بدون این که شرط بشود. عقد که انجام شد و خیار حیوان و این حق برای صاحب الحق ثابت شد، صاحب الحق بیاد و از حق خودش چه کار بکنه؟ صرف نظر بکنه. این 2 تا از مسقطات که چون بحثش در خیار مجلس گذشت که فرق بین شرط الاسقاط و شرط السقوط را اونجا مفصلا گفتیم، گفتیم در شرط الاسقاط از اول عقد بدون شرط منعقد میشه، بدون خیار منعقد میشه، اما در شرط السقوط خیار ثابت میشه، بعد اونچه که ثابت شده است عرض شود که ساقطش میکنن. حالا اینا دیگه بحثاش گذشته است، همون بحثایی که سابقا داشتیم. از جمله چیزهایی که مسقط خیار حیوان هست، در مجلس هم گفتیم مسقط خیار هست، منتها اونجا هم گفتیم فل جمله تصرف. در این که تصرف هم فل جمله مسقط خیار هست، خیار حیوان، جای بحث نیست. ولی چه نوع تصرفی و در چه زمانی، این بحثش باید مفصل بشه. آیا هر تصرفی تصرف جزئی باشه، کلی باشه، امتحانی باشه، تصرف مالکانه باشه یا نه؟ تصرف مالکانه است که مسقط خیار حیوانه. تصرف مالکانه ولو تصرف اندک باشه. شما حیوانی را خریدید، یک آقام داره پیاده میره، شما به طرف میخواید بگید بنده دیگه حالا حیواندار هستم دیگه، بگید آه بسم الله سوار شید دیگه، خودت هم استفاده نمی کنی، همین که در اختیار طرف میگذاری به عنوان این که شما مالک این حیوان هستید، خیار حیوان شما چه میشود؟ خیار حیوان شما ساقط میشه. این نوع تصرف قطعا مسقط خیار هست. اما از این نوع تصرف بالاتر کمتر چطور؟ این رو به روایات که مراجعه میکنیم، در روایات جوری گفتن که اصلا تصرف نمیشه اطلاق کرد. الان سه تا روایت میخونیم، دو تا از علی ابن رعابه که یکیش در قرب الاسناد بود، یکیشم عرض شود که در کتابهای دیگر بود، و یکی هم مکاتبه صفار به وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام، که از این روایات استفاده می شود چیزی که عرفاً تصرف بهش نمی شود اطلاق کرد، چون تصرف یعنی کاری کردن، تصرف یعنی آدم بالاخره اثر فعلش را در اون چیزی که مورد تصرفش هست باقی بگذاره. اما صرف انتفاع بردن یا لذت بردن، این را که بهش تصرف نمیگیم. و در این روایت به صرف الانتفاع هم تصرف گفته شده، چون انتفاع ولو از مال مردم، ولو طرف راضی نباشه، شما میتونید از مال مردم انتفاع برید. طرف چراغش را روشن گذاشته، شما در تاریکی این کتابتون را یا این نوشتتون را مقابل اون چراغش میگیرید و میخونید، این انتفاع بردن از چیز؟ از مال مردمه. این تصرف بهش نمیگن. طرف بگه راضیم نیستم، بگه میتونه یک کاغذ جلو چراغش بگیره که شما از نورش استفاده نکنی، اما شما تو بیابان نشستی از نور چراغ اون میخوای انتفاع ببری، چه عیبی داره؟ خیمهش سر پاس، بیابونم بیابون خداست، سایه خیمه این طرف افتاده، شما در سایه خیمه طرف از سایهش انتفاع میبرید. وقت در بعض از روایات این انتفاع را هم تصرف اطلاق کردن. مثلا امام میگد اگر آدم به کنیز نگاه بکند، نگاه کردنی که بر غیر مالک حلال نیست. خب نگاه کردن که تصرف نیست که، این یه نوع انتفاع بردنه، به این امام فرموده از تصرف. از اون طرف باز امام فرموده از تصرف در حیوان رضای به معامله هست، در حالی که تصرف عمل جوارحی است، رضا عمل جوانحی است، رضا یک امر قلبی است، آدم ته دلش از چیزی راضی می شود. اما تصرف یعنی سوارش میشه، آبش میده، نعلش میکنه، سومش هر سبب که با اون گاز چاقوهای کاردهای مخصوص میگیره، پالون روش میگذاره، نمیدونم پارچه روی صورتش میاندازه که بالاخره چموشی نکنه، اینها را بهش میگیم تصرف. اما رضا این است که آدم وقتی یک معامله کرد فکر بکنه ببیند وقتی این معامله 100% به نفعش بود تیب خاطر پیدا بکنه. حالا چجور تصرف رضا تو روایات گفته شده است؟ آیا کاشف از رضاست؟ یا تنزیل کرده این تصرف را منزله رضا؟ یا رضا را تنزیل کرده این منزله تصرف؟ این انشالله بحثش فردا خواهد آمد. مسئلتون عرض کنم که پری روز بند اون چرا که در این عبارت بود از قول بعض از محشین معنا کردم. بعد مراجعه کردم، اکثر محشین خلاف این نظر رو دادن. مرحوم آشمان حسین کاشف الغطا، حاشیه مقتدر، مرحوم آشمان حسین اصفهانی، مرحوم شهیدی، اینها جوری معنا کردن که نه احتیاجی به اون کلمه عدم هست و نه احتیاجی به کلمه کلی. دقت بفرمایید، از قول این بعض معاصرین که نقل کردن، شیخ فرمود و تمثیل و هو به ما ذکر، این که مرحوم شیخ علی کاشف الغطا آمده است مثال زده است در در بیع سلم، در صورتی که حیوان چی باشه؟ سمن باشه و مسمن ما طعام باشد. چرا اینجور مثال زد و مثال نزد به جایی که خود مسمن حیوان باشد؟ و تمثیله به ما ذکر مبنیون الاختصاص الخیار بالحیوان المعین، چون نظر ایشون سابقا این بود که حیوان معین هست که خیار حیوان توش هست. چون گفتیم بعض از معاصرین اولی را انتخاب کرده اند که همین باید حیوان معین باشه، کلی نباشد. پس این مبنیون الاختصاص الخیار بالحیوان عرشبت که معین. وقت تقدمت تردد و فیزالک، ما این حرف را سابقا گذروندیم، گفتیم لعله الاقوا. و این لعله را کجا میگیم؟ وقتی توش تردد داشته باشیم. اگر تردد نباشه میگیم و هو الاقوا. مسئلتون، لا اشکال فی دخول اللیلتین المتوسطتین، اشکالی نیست در این که اون دو شب متوسط قطعا طرف خیار داره، حالا مشتری باشد یا اعم از مشتری و بایه، این دو شب داخل هستن فی الثلاثه ایام. اما دخول این دو شب لال دخول لیل فی مفهوم اليوم، نه از باب این که لیل در مفهوم یوم داخل باشه، بل للاستمرار المستفاد من الخارج، بلکه چون ما از اجماع و از ادله دیگر استفاده می کنیم که یک خیار حیوان بیشتر نیست، و وقتی گفتن یک خیار در سه روز، قدر متیقن این است که این خیار به چه نحو باشه؟ به نحوه استمرار باشه، نه سه تا از اول غروب صبح تا غروب باشه شب نباشه، این میشه سه تا خیار دیگه. بل الاستمرار المستفاد من الخارج. پس لا اشکال فی دخول اللیلتین ولا فی دخول اللیال الثلاث. باز اینجا را بعضی از محشین واقعا نمیدونم چجوریه، خلاص کم رتفی میکنن دیگه. و باز لا اشکال فی دخول اللیال الثلاث، اشکالی نیست که سه شب هم داخل در مدت خیار هست. کجا سه شب داخل در مدت خیار هست؟ عند التلفیق، اگر تلفیق در کار باشه، یعنی وسط روز معامله انجام بگیره، که قهرن چند روز طول میکشه؟ دو تا نصف روز، دو تا هم یک روز میشه چهار روز. اون وقت بین این چهار روز چند تا شب هست؟ سه تا شب هست دیگه. پس لا اشکالت در این که لیالی ثلاث هم عند التلفیق اگر روز شکسته بشود اون سه شب داخل هست. ولو عقد فی اللیل، اگر چنانچه عقد را در شب انجام داد، ولو زمان خیار از همون شب شروع میشه، اما چقدر باید بگذرد تا مدت خیار تمام بشه؟ سه روز تمام. پس این شب حساب نمیشه ولو خیار هست. ولو عقد فی اللیل فالظاهر بقاء الخیار، خیار باقی است الی آخر اليوم الثالث، تا روز سوم منقضی بشه. البته یک احتمالم هست که بگوییم هر مقدار ساعتی از شب باقی مانده است، اون ساعت‌های باقی مانده جزء روز حساب بشه. و یحتمل النقص و احتمال هم می رود که از یوم سالسک نقص کنیم، کم کنیم به مقدار ما بقی من لیلت العقد، به اون مقداری که از شبی که عقد واقع شده است باقی مانده باشه، 3 ساعت باقی مانده باشه از روز سوم 3 ساعت کم بشه، 5 ساعت باقی مانده بشه 5 ساعت کم بشه. لکن این حرف رو قبول نداریم. لکن فیه، در این حرف این اشکال پیش میاد که امام فرموده است خیار حیوان چند روزه؟ 3 روزه. و شب که تو مفهوم روز داخل نیست. اگر ما بگیم 3 روز الا 5 ساعت، پس باید 3 روز نباشه دیگه. دقت فرمودید. لکن فیه انهو یسلقهین ازن، اگر ما از روز سوم کم بکنیم صدق میکند 3 روز کمتر، در حالی که روایات گفتن 3 روز کامل. یسلق الاقل من 3 ایام. و این که روز اطلاق بشود بر 12 ساعتی که ولو از شب هم حساب بشه، یعنی نگیم 12 ساعت آفتاب دار بلکه بگیم 12 ساعت، باید 3 تا 12 ساعت بگذره ولو بعض از ساعاتش از شب باشه. این خلاف ظاهر، این خلاف ظاهر یومه. یوم که گفتن ولو ساعتم مراد باشه، چه ساعتی مراده؟ ساعت آفتابدار مراده. قیل ول مراد بالایام هل مراد بالایام الثلاثه ما کانت مع اللیال الثلاث، گفته ان 3 تا 24 ساعت مراده. چرا؟ لدخول اللیلتین اصالتن، اون 2 شب متوسط که بالاصاله داخل بود تو 3 روز، پس باید اون روز سوم هم بگیم شبش شامل میشه، و الا باید 1 لفظ ایام گفته باشیم، 2 یومش 2 تا 24 ساعت باشه، یکیش 12 ساعت باشه. فتدخل الثالثه لیله ثالث، هم داخل میشه. اگر لیله ثالث داخل در ایام نشود و الا لختلفت مفردات الجمع، باید مفردات جمع مختلف باشد از حیث معنا، فاستعمال واحد 2 روزش 2 تا 24 ساعت، 1 روزش 12 ساعت، و این درست نیست. انتها حرف این آقا. فإن اراد اللیلة السابقة، اگر مراد ایشون از شب سوم شب اول باشه، یعنی عقد در کی واقع شده؟ اول شب اول، اون شب را میخواد بگه شامله. فإن اراد اللیله از سابقه تعلل ایام، اون شبی که قبل از 3 روز هست، فهو حسنون، حرف حرف خوبیست، اما نه از باب این که در ایام داخله، بلکه از چه باب اون شب اول رو شامل میشه؟ از باب این که خیار بعد از عقد بلا فاصله شروع میشه، از این بابه. الا انه لا یعلل بما ذکر، نمیشود علت را این آورد که تو یوم داخله، بلکه از باب این که خیار متصل به عقده. و این اراد لیلت الاخیره، اگر مراد از روز شام هر روزی است که هر روزی با شام بعدش، اگر این مراد باشه، و این اراد لیلت الاخیره فلا یلزم من خروجها، اگر ما شام سوم را خارج کردیم از ایام، خروج این از ایام لازم نمیاد اختلاف و مفردات الجمع فاستعمال واحد. لفظ واحد در دو معنا استعمال نشده، چون اون دو روز قبلم مراد 2 تا 24 ساعت نیست، بلکه مراد چیه؟ 2 تا 12 ساعته، منتها چون مستمره شب رو هم باید شامل بشه. از لا نقول و باستعمال اليومین الاولین فی اليوم و اللیله و استعمال اليوم الثالث فی خصوص النهار، که بگید استعمال در دو معناست، بل نقول و ان اليوم مستعمل فی خصوص النهار. اینجا یوم در خصوص نهار استعمال شده، نهار به ما بین طلوع شمس و غروب شمس گفته میشه، ولو یوم هم گفتیم، اما یوم شرعی نیست که از اول فجر تا مغرب شرعی باشه، این نیست مراد، خصوص نهار مراده. یا این که خصوص اول طلوع شمس تا غروب شمس یا مقدارش، اما چه مقداری؟ مقدار آفتابدار یا مطلقا؟ مقدار آفتابدار. او مقداره من نهارین لا فی مجموع النهار و اللیل، نه این که در شب و روز استعمال شده باشد. او مقدارهما یا مقدار شب و روز، 2 تا 3 تا 24 ساعت عرض شود که او مقدارهما ولا فی باقی النهار، و در باقی مانده نهار هم اطلاق یوم نمی شود، ولو این باقی مانده نهار ملفق از لیل باشه، که هر چند ساعتی که از شب اول باقی مانده از روز سوم کم بکنیم. اینها نیست، بلکه 3 تا 12 ساعت مراده. ول مراد من السلاست ایام، مراد به سلاسه ایام هیه به لیالی ها، 3 روزی که اون شباش هم شامل بشه. تو 3 روز چند تا شب داریم؟ 3 تا 12 ساعت چند تا شب داریم؟ 2 تا شب داریم دیگه. به لیالی ها، ای لیالی لیالی این 3 روز، لا کل واحد منها، نه هر روزی با شبش، بلکه 3 روز با شباش. 3 روز با شباش، تو 3 روز چند تا شب داریم؟ 2 تا شب داریم. لا کل واحد منها فاللیالی لم ترد من نفس لفظ، از نفس لفظ نهار لیل اراده نشده، و انما اریدت، اون 2 شب اراده شده است من جهت الاجماع و ظهور لفظ. وقتی گفتن 3 روز، مراد چه 3 روزی هست؟ 3 روز پی در پی. خب 3 روز پی در پی که بود، ظاهرش این است که اون 2 شب هم باید باشد تا پی در پی سیر بکنه. الحاکمین فی المقام باستمرار الخیار، فکأنه قال الخیار یستمر، خیار استمرار داره تا 3 تا 12 ساعت آفتابدار بگذره. 3 تا 12 ساعت آفتابدار چند تا شب بینش هست؟ اگر ملفق نباشه 2 شب، اگر ملفق باشه 3 شب. الا یستمر رو الا ان یمزی از 36 ساعة من النهار، که گاهی این مزی 36 ساعت با 2 شبه، گاهی مزی 36 ساعت با 3 شبه. مسئلتون، یسقط هذا الخیار به امور، احدها اشتراط و سقوطهی فی العقد، ولو شرط سقوط بعضه یک روزش مثلا فقط سر ره بعضون به صحه گفتن صحیحه، چیزی که کلش قابل اسقاط باشه بعضش هم قطعا قابل اسقاطه، ولی بعضی ها میخوان بگن نه یک خیار بیشتر نیست، یا باید استفاده بکنه یا باید اسقاط بکنه، ولا بأس به. اما شیخ میگن ما با این فتوا همراهیم. و ثانی اسقاطه بعد العقد وقد تقدم الامر، و ثالث سوم از مسقطات خیار حیوان التصرف، ولا خلاف فی اسقاطه فی الجمله، فی الجمله تصرف مسقط خیار هست لحاظ الخیار، دلیل بر اسقاط و یدل علیه قبل الاجماع، اولا اجماع داریم، حالا از اجماع که صرف نظر بکنیم، قبل از اجماع النصوص روایاتی که در این باب وارد شده است، یکیش روایت علی ابن رعابه که حدیث اول از باب عرض شود که سوم از تو جلد دوازدهم وسائل صفحه 350، ابن رعاب قال فإن احدث المشتری فی مشترا حدثن، اگر مشتری در حیوانی که خریده است یا کنیزی که خریده است احداث حدثی بکند قبل از ثلاثت ایام فذالک رزم منه، تو بعضی نسخ رضا منه داره، اگر با الف مقصوره باشه رضاست، اگر با الف ممدوده باشه رزم، فذالک رزم منه ولا شرط له، دیگه برای او خیار حیوان نیست. قیل له، به امام علیه السلام عرض شد و مل حدث، اون حدثی که باعث سقوط خیار حیوان هست چیست؟ حضرت فرمود ان لا مسه، او را لمسش بکنه، او قبله، یا اگر کنیز هست او را ببوسد، او نظر منها، یا به او نظر بیفکند، الا ما کان محرما علیه، اون نظری که قبل از خریدن حرام بود، نظر با شهوت، عرض شود که قبل از شرا، اون نظری که قبل از شرا حرام بود یه همچه نظری بیفکنه. این یه خبر. دوم صحیحه صفاره که به نحو مکاتبه هست، مکاتبه صفار، کتبت الی ابی محمد علیه السلام، به حضرت عسکری سلام الله علیه نوشتن، فر رجل اشترا دابتن، مردی دابه ای رو خریده، من رجلن فاحدث فیها حدثا، در او احداث حدث کرده، من اخذ الحافر سمشا کوتاه کرده، با این داسهای شبیه داس هست که نعلبندا دارن که بالاخره ناخونای مثل ناخون گرفتن، من اخذ الحافر او نعلها، یا نعلش زده، او رکب زهرها، یا این که بر پشتش سوار شده، رکب زهر نیست، رکب مصدر نداریم، رکب اسم جمع داریم و رکب و اسفل منکم، ولی دیگه مصدر نداریم، او رکب زهرها، فراسخ چند فرسخ سوار حیوان شده، الهو ان یردها فی الثلاثه، آیا در سه روز میتوند حیوان را رد بکنه؟ الایام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي ارشد که يحدث فيها او الركوب الذي يركبها فراسخ، فوقع عليه السلام، حضرت در توقیع و نامه ای که مرقوم فرمودن، این جور مرقوم فرمودن، فقع توقیع فرمودن، انه اذا احدث فيها حدثا، اگر در اون داب به احداث حدثی بکند فقط وجب الشراء، ان شاء الله. این یعنی گنامه تمامه. و فی ذیل صحیحه المتقدمه، عرشبت که علی ابن رعاب چند تا روایت داشت؟ دو تا روایت، یکی روایت اوله همون باب سومه، یکی روایت سوم، و باز در صحیحه متقدمه از قرب الاسناد، نه این صحیحه که اینجا گفتیم، باز اینجا آقا کلانتر معنا کردین، نه صحیحه که اینجا گفتیم، نه صحیحه که سابقا گذشت از ابن رعاب، دو تا صحیحه، یکشم اون بود که از قرب الاسناد نقل شده که مراد همونه دیگه، اون صحیحه‌ای که المتقدمه عن قرب الاسناد، قلت له ارعید، به من فتوا بده، به من بفرما، ان قبل هل مشتری او لا مسا، فقال علیه السلام اذا قبل او لا مسا او نظر منها الى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط، دیگه شرطش خیارش تمام شده و لازم البی، بیعش لازم شده. و استدل علیه، دلیل آورده است علامه در تذکره برای سقوط خیار بعد الاجماع، این روایات را که دیده است هیم گفته اند رضا، گفته تصرف که نمی شود رضا باشه، بلکه تصرف چیه رضاست؟ کاشف از رضاست دیگه. و استدل مرحوم علامه در تذکره بعد الاجماع به ان تصرف دلیل الرضا، و در جای دیگر از تذکره فرموده انه این تصرف دلیل الرضا به لزوم العقد، و در جای دیگر از تذکره فرموده که قنیه هم همین حرف را زده ان تصرف اجازتون، خود تصرف اجازه عقده، یعنی امضای عقده. اقولو المراد بالحدث، مراد به حدثی که در این روایات وارد شده است انکان مطلق تصرف، اگر هر تصرفی باشد، اون تصرفی که برای غیر مالک حلال نیست ولو انتفاع بردن باشه، اگر اون باشد، هر تصرفی باشد که برای غیر مالک جایز نیست، کما یشیر به همین مطلق التصرف او نظر الى ما کان یحرم علیه قبل الشراء، خب اگر هر تصرفی باشد فلازمه، لازمش این است که اون تصرفات امتحانی هم چی باشه؟ اونها مسقط خیار باشه. فلازمه کون مطلق استخدام المملوک، به خدمت گرفتن مملوک، هر به خدمت گرفتنی باید مسقط خیار باشد، بلکه مطلق تصرف در مملوک باید مسقط خیار باشه. کما صرح بهی فی التذکره فی بیان تصرف المسقط للرد بالعیب، اون تصرفی که مسقط رد است در عیب، چون اگر چیزی معیوب شد بعدم میای میگیم چند تا خیار دارد طرف؟ دوتا، یکی عقد را رد بکنه، یکی راضیه به عقد بشه و چی بگیره؟ عرش بگیره. حالا اون تصرفی که مسقط رد است و فقط عرش را باقی میگذارد، ایشون اینطوری معنا فرموده من انهو لو استخدمهو به شیء خفیف، به یک کار بسیار سبکی امرش بکنه، بی زحمت این لیوان آبی که اینجا هست بده به من، همین که این لیوان آب را بده، برو در آب پشبنده در آب بیانداز مثلا، و امثال اینها. از مطلق تصرف را ایشون عرض می شود که مسقط خیار دانسته. اون وقت مثال زده مثل اسقنی او ناول نیاسوب، این جامه را بده، عبا را بده دوش بگیرم، یا اغلق الباب در را ببند، اینجا سقط الرد، ردش ساقط میشه. ثم استضعف قول بعض الشافعیه، بعدن علامه قول بعض شافعیه را که در یه همچه تصرفات یسیره ای گفته ان خیار رد ثابت نیست، ساقط نیست، قول اون شافعیه را تضعیف کرده. شافعیه‌ای که القائل به عدم سقوط گفته است در این تصرفات یسیره ساقط نیست، معللن به ان مثل هذه الامور، این کارها قد یعمر بهی غیر المم، آدم به غلام مردم هم میگه آقا این ظرف آب بده من، به یه آدم آزاد هم میگه آقا این ظرف آب بده من دیگه. به ان المسقطه، ایشون در رد او گفته است این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ به ان المسقطه مطلق التصرف، هر تصرفی مسقط خیاره. و قال ایزن لو کان له علی دابت سرجون، اگر برای خودش برداب به زینی باشد یا رکابی باشد، فترک هما علیه، اینا روش باقی بگذاره، عرض شود که بطل الرد، یعنی بر نداره، ردش باطله. چرا؟ لأنهو استعمالون، همین باقی گذاردن زین روی اسب یک نوع استعماله، یک نوع انتفاعه. انتها حرف مرحوم علامه. و قال فی موضع من التذکره، در جای دیگر از تذکره علامه فرموده اندنا ان الاستخدام بل کل تصرف یصدر من المشتری قبل علمه بالبیع او بعد علمه بالبیع یمنع الرد، هر تصرفی که در عین واقع بشه، چه از عیبش خبردار بشه چه از عیبش خبردار نشود، این مسقط ردش هست. و هو فی غایت الاشکال، مرحوم شیخ در حرف مرحوم علامه ایراد دارن، میفرمان و هو فی غایت الاشکال لعدم تبادر ما یعم ذالک من لفظ الحدث. حالا ببینیم معنای حدث واقعا مطلق و تصرف است حتی الانتفاع، یا این که نه باید اثر کارش رو ما در اون چیز ببینیم. این رو فرمایید.